به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
عهدنامه ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین توافقی است که میان صفویان ایران و امپراتوری عثمانی در 27 اردیبهشت سال 1018 در شهر قصر شیرین بسته شد. این پیمان در واقع به جنگی که از سال 1002 آغاز شده بود و همچنین به جنگ 150 ساله دو کشور بر سر اختلافات پایان داد. در همین زمینه و در بخش گفتگوی ویژه همکلام میشم با دکتر محمد علی بهمنی، استاد تاریخ. آقای دکتر بهمنی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون. پیمان ذهاب که اشاره کردید، همونطور که به درستی اشاره شد، به اختلافات و منازعات نزدیک به 150 ساله ایران عثمانی پایان
بله.
نخستین دور این منازعات در واقع در عصر شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیمه که سلطان سلیم لشکرکشی میکنه به سمت ایران و پس از جنگ چالداران سلیم موفق میشه که منطقه دیاربکر یا کردستان در واقع غربی رو از ایران منتزع کنه و همین در واقع زمینه میشه برای جدا شدن مناطق کردستان از ایران، وگرنه سرتاسر کردستان تاریخی جزئی از خاک ایران بوده و کردها همبستگی در واقع جدایی ناپذیری با سایر مردم ایران داشتن، ولی بر اثر این جنگ در واقع چالداران متاسفانه بخش‌های غربی کردستان از خاک ایران جدا میشه. بعد از این تجاوزات دوباره عثمانی‌ها در زمان سلطان سلیمان، سلطان سلیمان 4 بار به ایران یورش میاره و در این یورش‌ها متاسفانه بسیاری از ایرانی‌ها رو به شهادت میرسونه، به خصوص مردم آذربایجان تلفات گسترده‌ای میدن و عزیزان آذربایجانی ما به وسیله نیروهای عثمانی شهید میشن چند بار و به هر حال شاه طهماسب میتونه در نهایت با مقاومت سلطان سلیمان رو وادار بکنه که به پیمان آماسیه تن بده. در پیمان آماسیه حاکمیت ایران بر سرتاسر قفقاز و آذربایجان به رسمیت شناخته میشه، ولی متاسفانه عثمانی ها هم بر عراق مسلط میشن، بر عراق عرب، بر بغداد و عتبات عالیه.
ما بر اون نهر دیگه در اصل دیگه
بین
اون نهره، بین اون نهره.
بعد از این ماجرا در پس از درگذشت شاه طهماسب صفوی، عثمانی ها از بعد ایران سوء استفاده میکنن، مناطق گسترده ای از ایران رو در زمان مراد سوم اشغال میکنن تا نزدیک قزوین پیش میان و حتی مناطقی در استان لرستان رو اشغال میکنن، ولی شاه عباس کبیر که قدرت میگیره عثمانی ها رو از کلیه مناطق اشغالی اخراج میکنه، مجددا حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز رو مستقر میکنه و حتی به سمت عراق عرب میره، بغداد رو دوباره فتح میکنه، وارد عتبات آلیات میشه و کل در واقع عراق عرب هم تحت تسلط دولت ایران قرار میگیره. پس از درگذشت شاه عباس، سلطان مراد چهارم به فکر این میفته که شکست‌هایی رو که اسلافش در ارتش عباس خوردن جبران بکنه، بنابراین لشکرکشی گسترده‌ای داره، هدفش اینه که هم عراق و هم آذربایجان و قفقاز رو از ایران جدا بکنه. در عراق موفق میشه و بغداد رو اشغال میکنه و در واقع برای همیشه عراق رو از ایران جدا میکنه سلطان مراد چهارم و به حاکمیت ایران بر عراق پایان میده. منتها در آذربایجان و قفقاز شکست میخوره و شاه صفی که جانشین شاه عباس بوده میتونه پیروز بشه، ولی که در این دوره از جنگ هم جنایات بزرگی رو سپاهیان عثمانی مرتکب میشن، به خصوص در آذربایجان حمام خون را میندازن، بسیاری از هموطنان آذربایجانی ما رو به شهادت میرسونن و در نهایت به هر حال این پیمان ذهاب و قصر شیرین منعقد میشه که بر اساس این پیمان حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز بار دیگه مورد شناسایی قرار میگیره، از جمله بر شهر ایروان که امروز پایتخت ارمنستانه و در اون سو هم ایران هم حاکمیت عثمانی رو بر عراق میپذیره. پیمان ذهاب سنگ بنای مرزهای بعدی ایران و عثمانی میشه که در دوره قاجاریه در عهدنامه‌های ارزروم مورد تاکید قرار میگیره و به نوعی در واقع مقدمه است برای اینکه مرزهای مدرنی که ایران با عثمانی و بعد عراق و ترکیه ترسیم میکنه این سنگ بناش در عهدنامه ذهاب و قصر شیرینه. به خاطر همین ما بر مورد بعدها هم در مورد حتی اختلافات ارضی ایران با عراق و ترکیه به این عهدنامه ذهاب و قصر شیرین ارجاع میشده، از جمله اینکه در این عهدنامه خب حاکمیت ایران بر خرمشهر مورد شناسایی قرار گرفته بوده و مسلم بوده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزارم از نظر و توضیحاتتون. آقای دکتر محمد علی بهمنی، استاد تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
ارادت
خدا. خداحافظ.
این پیام، این پیام، این پیام آن منادی بزرگ وحدت
است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
بنده قبلا مکرر راجع به ایران قوی صحبت کردم، یعنی ما باید تلاش کنیم کشور رو قوی کنیم. کسی که کشوری ملتی که خب میبینه دشمنی های دشمنان و زیاد خواهان و مستکبران رو، راه کارش علاجش این است که خودش رو قوی کنه. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است، اینو همه قبول دارن. اونی که بنده هم قبول نداره شعار ایران قوی رو قبول داره. مسلماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور هست. ایران قوی، ایران عزیز، دارای عزت. خب حالا این قوت رو کی به ایران میبخشه؟ همونطور که عرض کردیم ملت هستن که این قوت رو به کشور میبخشند و حضور ملت هم مشارکتشون، اصل مشارکتشون، اندازه مشارکتشون مسلماً در این قوت ملی تأثیر داره.
نامزدهای محترمی که تا کنون نام نویسی کردند و مشغول تبلیغات و اظهاراتی هستند سعی کنند با انصاف عمل کنند. اثبات و نفیشان با توجه به حق و صدق باشد. چیزهایی را که انسان می شنود باور نمی کند که از زبان نامزدها و آن کسانی که دنبال این مسئولیت ها هستند از روی صدق و صفا خارج شده باشد. گاهی انسان حرفهای عجیب و نسبتهای عجیبی می شنود. این حرفها مردم را نگران می کند. کسی را هم به گوینده این حرفها دلبسته و علاقمند نمی کند. نامزدهای محترم توجه داشته باشند اذهان عمومی را تخریب نکنند. این همه نسبت خلاف دادن به این و آن تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد. خلاف واقع هم هست.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 28. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، سوانه، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 1، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib-news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 گزینه الف یعنی ماده شماره 4 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
با عرض سلام خدمت عوامل محترم برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ، بهترین راه برای نزدیک شدن به خداوند متعال به نظر بنده دوری از تهمت به دیگران، دوری از غیبت و دروغگویی و به جا آوردن به موقع اعمال واجبات دینی و مذهبی و همیشه به یاد خدا بودن است. محمد کلهی هستم از تهران. در پناه خداوند متعال باشید انشاءالله.
به نام خدا، سلام و ادب به شما عزیزان. خدا قوت. نزدیک شدن به خدا، تقوا از گناه دوری کردن، خدمت به مردم، یتیم نوازی. مثل شما عزیزان، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. التماس دعا نوروزی از بجنا.
آقای مهدی والیجم از زنجان پیامک دادند و نوشتند که برای نزدیک شدن به خداوند متعال داشتن وجدان سالم و پاک نیازه. خب، اما در این لحظه رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در برنامه سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
عرض کنم خدمتتون که اولین خبر در چند روزی انتصاب به کلن کاظم خان سیاح به ریاست ارکان کل حرب توسط رضا خان وزیر جنگ در سال 1300 هست. کلن کاظم خان سیاح در واقع از افسران کودتاچی سوم اسفند 1299 بود که از افسران ژاندارمری بود و به ماجور مسعود خان کیهان که او هم از افسران ژاندارمری بود و همچنین به سید ضیاءالدین طباطبایی نزدیک بود و بعد از کودتا به در واقع فرماندهی حکومت نظامی تهران انتخاب شد و بعد از اینکه خب ماجور مسعود خان کیهان از وزارت جنگ که در واقع توسط رضا خان که رقیب سرسخت بود کنار گذاشته شد و رضا خان وزیر جنگ شد، کلنل کاظم خان سیاح به در واقع ریاست ارکان کل حرب، که ارکان کل حرب همون چیزی است که امروز ما به عنوان ستاد کل نیروهای مسلح میشناسیم، و در اون موقع تحت عنوان ارکان کل حرب شناخته میشد و انتخاب شد. اما این ریاست و فرماندهی رو چندی نپایید و در خرداد ما که سید ضیاءالدین از رئیس الوزرایی کنار گذاشته شد، کلنل کاظم خان سیاح هم با تجربه اینکه از نزدیکان او بود از کار کنار گذاشته شد و مجبور به ترک ایران شد. با سید ضیاءالدین طباطبایی به برلین رفت و تا شهریور 1120 در دوره تبعید رو میدن. در دوره تبعیدش با سید محمد علی جمالزاده نزدیک شد و بعد از اینکه به ایران بس از شهریور 1120 بازگشت، در سمت‌های مختلفی بود که بیشتر سمت‌هاش در واقع سمت‌هایی بود در حوزه فرهنگ و او به عنوان یک شخصیتی که ضد فعالیت‌های کمونیستی بود حتی حلقه و در واقع یک تشکیلات ضد کمونیستی هم داشت و آخرین سمت او معاون سازمان برنامه بود و در واقع این امروز انتصاب کلنل کاظم خان سیاح به ریاست ارکان کل حرب هست. مناسبه تشبت ما که مربوط هست به سال 1340 تأسیس نهضت آزادی ایران توسط دکتر یدالله صحابی، مهندس مهدی بازرگان و آیت الله سید محمود طالقانی هست که در واقع به عنوان یک حزب سیاسی مذهبی شناخته می شد و یک روحانی مثل آیت الله سید محمود طالقانی در رأس اون قرار داشت که میشه گفت که در واقع یک پدیده مهمی در تاریخ احزاب سیاسی ایران محسوب می شد. مناسبه تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1348 ورود تیمور بختیار اولین رئیس ساواک به بغداد هست. تیمور که در سال 1348 این اتفاق می افته که تیمور بختیار بعد از این که در واقع با سلطنت پهلوی دچار اختلاف و زاویه شد به بیروت، ابتدا به پاریس رفت، بعد از اونجا به بیروت رفت، در بیروت دستگیر شد، قرار بود به کشور ایران تحویل داده بشه که نهایت دولت لبنان از این کار امتناع کرد و تیمور بختیار نهایت به عراق رفت. با توجه به این که در این دوره در سال 1348 روابط ایران عراق تیره بود، تیمور بختیار تونست خودش رو به عنوان یک اپوزیسیون فعال در عراق علیه سلطنت پهلوی نشون بده و نهایت هم توسط نیروهای نفوذی ساواک در خاک عراق کشته شد. و آخرین مناسبت که مربوط هست به سال 1362 انحلال حزب توده پس از دستگیری سران و اعضای اون هستش که با توجه به اسناد و مدارکی که به دست اومده بود که حزب توده در واقع جاسوسی میکرد برای اتحاد جماهیر شوروی و همچنین در واقع جمع‌آوری سلاح در حال یک وضعیتی بود که میخواد کودتا انجام بده و این نگرانی وجود داشت که حزب توده در واقع مانند فعالیت‌های سابقش یک شاخه نظامی داشته باشه و از طریق نفوذ در واقع نقاط و مراکز مختلف جمهوری اسلامی بخواد که به براندازی اقدام کنه که با هوشیاری در واقع سران جمهوری اسلامی، اونها سران حزب توده در سال 1362 دستگیر و محاکمه شدن، از جمله نورالدین کیانوری که دبیر کل حزب بود و نهایت حزب توده در این سال منحل شد. و همچنین امروز روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی هم هست.
بله.
که در واقع میشه گفت که خب ارتباطات از همون ابتدای خلقت بشر وجود داشته و بشر در واقع سعی کرده که همواره از راه‌های مختلف، از ساده‌ترین ابزار تا امروز که به پیچیده‌ترین ابزار در واقع تبدیل شده، در واقع نوع ارتباطش متفاوت بوده بسته به پیچیدگی‌های ابزار. ولی اگر بخوایم به عنوان در واقع ارتباطات و روابط عمومی رو به عنوان یک ساختار و تشکیلات نگاه کنیم، در دوره معاصر میشه گفتش که سازمان پرورش افکار یک سازمانی بود که برای ارتباط میان نهادهای حکومتی و مردم در سال 1317 تشکیل شد و نهایت ما می‌بینیم که رادیو از دل همین سازمان پرورش افکار در واقع ایجاد میشه و به وجود میاد و در سال 1320 اداره کل انتشارات و تبلیغات که یک نوع میشه گفت که ساختارش نوعی یک ساختار روابط عمومی بوده که در واقع یک نوع سخنگویی دولت رو و سلطنت رو به عهده داشت، ولی به عنوان اینکه بخوایم اولین روابط عمومی رو به عنوان مثلا عنوان روابط عمومی داشته باشه، تشکیلاتی به عنوان روابط عمومی وزارت نفت هست که در سال 1332 در واقع ایجاد شد و بعد از اون روابط عمومی سازمان ها و نهادهای مختلف ایجاد شدن و در واقع روابط عمومی ها به نوعی میشه گفت که یک در واقع عامل پیوند میان نهادهای دولتی و مراکز حکومتی با مردم بودن و به نوعی یک نوع پاسخگویی به مردم رو به عهده داشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون بهترین راه نزدیک شدن به خداوند چه هست؟ سری بزنیم باز هم به سامانه پیامکی 3558 و نظرهای شما رو بشنویم. خانم اکرم از گلپایگان نوشتن که انجام دستورات الهی و دوری از گناه. خانم آقای زارعی از قزوین هم نوشتن پرهیز از گناه. صفر 917-1789 نوشتن بهترین راه رو راست بودن با خودمون و خدای خودمون. خانم معصومه عباسی از زاهدان نوشتن که تلاوت قرآن کریم، نماز و کمک به هم نوع و همینطور از جاذبه های استانشون گفتن، نوشتن کوههای مریخی در چابهار. خب در لحظات و ثانیه های پایانی برنامه امروز سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم و امیدواریم بخش هایی که به شما تقدیم کردیم، چه در بخش گفتگوی روز، چه گفتگوی ویژه، چه بخش آوان و همینطور امروز در تاریخ سرزمین من، مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
حریر مهربانی
یا
زامن آزاد.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم.
دلتنگ که شدی چشمهایت را ببند، ناقوس سهم به صدا در می آید. بعد از نگاه به عقربه ها زمان متفاوت می شود. دنج ترین جای دنیا در هیاهوی زائران خود را نشان می دهد.
دل من پر می زند سمت زرید.
آنگاه که قدم بر صحن و سرایش می نهم، خاک قدوم زائرانش را سرمه چشم می کنم. وقتی عاشقانه اذن دخول بر زبانم جاری می شود، دیگر جز او ندیده و نمی شناسم.
حرمت باغ گل و نور، نفست بوی بهار است، نگهت قبل نمای.
آدم خب یه حس خاصی بهش دست میده، مخصوصا صلوات خاصه امام رضا رو قرائت میکنن از بلندگو پخش میشه، یه حس عجیبیه که اصلا قابل توصیف نیست.
اینجا بنا به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطعه ای از بهشته. وقتی که شما وارد حرم میشید اصلا گذر زمان رو متوجه نمیشید و هر ساعتی که اینجا بنشینید به نظرم جزء لذت بخش ترین ساعتهای عمر انسان محسوب میشه.
صدای ساعت و زنگ اون نشانه ای از گذر زمانه. راستی شما در مورد ساعتهای حرم چی میدونید؟
در حرم مطهر رضوی حدود 200 ساعت در خود حرم و اتاقها و رباقها وجود داره. علاوه بر اون 2 ساعت مرکزی هم بالای گلدسته ها هستن. یکی از اون ساعتها بر فراز ایوان جنوبی صحن آزادی جای گرفته و حدود 140 سال بیشتر قدمت داره. میگن ساخت کشور آلمانه و از فاصله دور هم قابل مشاهده است. یه ساعت دیگه هم به اسم ساعت معاون معروفه و حدوداً نیم قرن قدمت داره. دلیل این نامگذاری هم اینه که کارشناس اون ساعت اون زمانها فردی بوده به نام معاون و این همون ساعتی که زنگ میزنه و شما با صدای اون آشنایی دارید. هر یه روب یک بار این ساعت زنگ میزنه. نیم ساعت 2 تا زنگ، 45 دقیقه 3 تا زنگ و با عوض شدن ساعت 4 زنگ به صدا در میاد. ساعت حرم عقربه های 1 متری داره و قبلا کوکی بود و باید روزی 2 بار کوک میشد. اما الان برقی و به صورت خودکار کوک میشه. یه نفر به نام کارشناس ساعت مواظب و مراقب و تعمیر ساعت های حرم رو به عهده داره.
شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی.
امروز به حرم آمدم، قاب مقابل چشمم ایوان طلا، گنبد طلا و سقاخانه. چشمم در صحن می‌دود، از سقاخانه به پنجره فولاد، به ایوان طلا، گنبد طلا و پیچ می‌خورم در پیچ و تاب پرچم روی گنبد. سر کج می‌کنم تا راحت تر ببینم. چشمم سر می‌خورد روی نقاره خانه. چشم در چشم نقاره خانه ایوان ساعت را می‌بینم. زمان در حال گذر و چه خوش زمانی که در کنار تو بگذرد. یا رضا.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
زورت بذار، خواستم بذار، تشیر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.